أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم از فصول دهگانه شرایع در مبحث تجارت مربوط به جریان سلف است. چون متاسفانه این تعطیلی زیاد بود، یه مقدار ناچاریم اون رؤوس مسائل رو بازگو کنیم که به اذهان شریف شما بیاد. در فصل دهم که مربوط به بیع سلف بود و هست، سه مقصد رو مرحوم محقق در شرایع طرح کردن. مقصد اول این که از سلف و ما هوه. مقصد دوم هم بیان شرایط صحت بیع سلفی است. مقصد سوم هم احکام سلف است که 11 مسئله در مقصد سوم هست. در مقصد اول بیان کردن که سلف عبارت از آن است که مشتری یک کالای رو به نحو کلی در ذمه بایه بخرد، در زمان بعد به اصطلاح میگن پیش خرید، در زمان مشخص تحویل بگیرد. یه حقیقت خاصی در بی نیست، این در مقابل نسیه است. در نسیه کالا نقد است، سمن در ذمه خریدار، سلف پول نقد، سمن نقد است و کالا در ذمه فروشنده. یه حقیقت جدایی در قبال حقایق سایر حقایق بی نیست. این معنای سلف است و مسلم مشتری است که میگوید اسلم تو مسلم الی بایه است، مسلم فی اون کالاست. مشتری به فروشنده میگوید اسلم تو کذا، او هم میگوید قبل تو یا میگوید بی تو. در مقصد دوم شرایط صحت بیع سلف بود، چون بیع سلف یه حقیقت جدایی از سایر اقسام بیع ندارد، شرایط صحتی او هم جدایی از اونها نیست. شش شرط برای صحت بیع سلف ذکر کردم. اول و دوم بیان جنس و وصف است، سوم جریان تقدیر کیل و وزن است، چهارم تعیین اجل است و مدت است که کی بپردازه، پنجم لزوم قبض ثمن است قبل از تفرق از مجلس، ششم امکان وجود اون کالا در ظرف تحویل. خب این شرایط ششگانه در بیوع دیگه هم هست. جریان قبض اگر در سلف مطرح است، برای اینکه بیع دین به دین نشه، به اصطلاح بیع کالی به کالی نشه. این بیع کالی به کالی ظاهرا در روایات اهل سنت هست، در روایات ما دارد لا یباع الدین به دین، که قبلا در دلالت این روایت بر منع بیع کالی به کالی بحث شد که دی بیع دین به دین آن است که چیزی که در عنوان دین در ذمه کسی است، این را با دین دیگر معامله بکنند، نه اینکه به وسیله بیع دین حاصل بشود. کسی چیزی رو سلفی بفروشد به مشتری که نسیه خریده است، این دلیل خاص دارد. به هر تقدیر لزوم قبض قبل از تفرق همونطوری که در مسئله سلف مطرح است، در نسیه هم مطرح است، برای اینکه به کالی به کالی نشه. پس این شرایط ششگانه‌ای که برای صحت بیع سلف ذکر شد، یک شرط جدایی که در سایر بیوع اصلا مطرح نباشه نیست. میمونه مقصد ثالث که احکام بیع سلف است. در این مقصد ثالث 11 مسئله رو ذکر کردن که 3 مسئله از اون مسائل 11 گانه بازگو شد، حالا مسئله 4 مونده. مسئله 4 این است که عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است که اگر جایی را برای تسلیم مشخص کردن، آیا اون جا لا تعیین همون جا لازم است یا نه. الرابعه لو شرط موضع للتسليم فتراز یا بقبضه فی غیره جازه و ان امتنع احدهما لم یجبر. این مسئله اختصاصی به جریان سلف ندارد. شرط صحیح در هر عقد جایز است، یکی از عقود هم به عقد سلف است. اگر یه چیزی شرعاً جایز بود، تعهد شرطی او در ضمن عقد جایز است. وقتی شرط بسته شد وفا او میشه واجب. اول جایز است یعنی صحیح، بعد وجه الوفا است. در جریان بیع سلف بایه باید این کالا را تحویل مشتری بدهد. در سررسید اگر یه جایی به عنوان تبادر، انصراف، قرار محلی، قرار شهری، مناندران آن است که اگر یه بیع سلفی منعقد شد، بایه در سررسید این کالا را کجا تحویل مشتری بده؟ اگر رو تبادر و انصراف جاش مشخص شد که همونجا متعین است، که مثل اینکه شرط عقد مبنیان علیه واقع می شود. اگر یه جای معینی نیست، مطلق است، می توانند یه جای مشخصی رو به عنوان مکان تسلیم شرط بکنند. حالا اگر شرط کردن که در فلان مکان این کالا را تحویل بده، بایه در مکان دیگر دارد این کالا را تحویل میدهد و مشتری هم قبول کرده، راضی است، خب حق خودش است، این که حکم نیست، این حق است، میتواند این را بپذیرد در همون مکان دیگر. پس اصل مکان معین اگر رو تبادر بود، انصراف بود، دیگه نیازی به تعیین نیست. گرچه در تمام صور تعیین اولاست، سونن ان شقاق و القرار تعیین بکنن در متن عقد بهتر است. در بعضی از موارد این احتیاط احتیاط وجوبی است، در بعضی موارد احتیاط استحبابی. هر جا که خطر قرار هست، خطر اختلاف هست، اونجا یا اقوا وجوب است یا احوت وجوب است، یا اگر خطری در کار نبود احتیاطاً احتیاط استحبابی تعیین اون مکان است. تعیین برای پرهیز از اختلاف و پرهیز از نزاع و همچنین قرار اولاست. اگر جای معینی بود که مورد انصراف بود که ینصرف الیه، اگر جای معینی نبود باید تعیین کنند سونن علی الغرر، سونن علی الاختلاف و الشقاق. اگر یه جای رو معین کردن بعد در هنگام تعویل و تحول راضی شدن که جای دیگر انجام بپذیرد، چون حق مسلم اونهاست، میتونن، این عیب ندارد. و اگر راضی نشدن، یکی از دو نفر راضی نشد، میگوید ما همون جایی که تعهد کردیم همون جا برای انبار من یا به زندگی من یا به خانه من نزدیکتر است، این مجبور نیست، باید برابر همون شرط عمل بکنن. پس اگر چون چه یکی راضی شد دیگری راضی نشد، برابر اون تعهدی کردن عمل می شود. و اگر چون چه هر دو راضی شدن، ممکن است که در همون محل رضایت تغییر تحول بشه. این مطلب که در جریان به عنوان سومین مسئله از احکام یازدهگانه سلف مطرح شد، بازم اختصاصی به سلف ندارد. در همه مواردی که یک دینی در ذمه کسی است، حالا یا قرض گرفته یا بیع سلف است یا بیع نسیه است یا موارد دیگر، دینی در ذمه کسی است که باید این دین را ادا کند. اگر جای مشخصی دارد که او مورد انصراف است که ینصرف الیه، اگر جای مشخصی ندارد و قبلا قرار گذاشته که جای مشخص باشد که اون عمده است، اگر نشد بالاخره جای مشخصی نشد، هر کدام که در این گونه از موارد اختلاف و شقاق پیش می آید، مگر یه دین قهری باشه نظیر من اتلف مال الغیر، خب او زامر است. یه عقدی نیست که برای پرهیز از اختلاف جایی رو که محل تعدیه باشه تعیین کنن. در قرض می توانن، در سلف می توانن، در نسیه می توانن، چون در همه اینها عقود است و برابر این عقد یک کلی در ذمه بایع یا مشتری یا در ذمه مقترض است. در همه این صور می توان تعیین کرد، اما در جایی که برابر ید هست، من اتلف مال الغیف و هو له زامن، خب این قرار نداشتن که کجا بپردازن. مال مردم طرف کرده باید به هر وسیله است برساند، جای معینی ندارد، هزینه راه هم بردن هم حمل این کار هم به عهده خود این مطلف است، بلکه مال مردم طرف کرده باید ایصال کند. اما اونجا که عقد است، تعهد است، برابر اون شرطی کردن میتونم، یعنی اگر جای معینی است که منصرف است، متبادر است که قبول مطلوب نشد با تعیین کنم. اگر امکنه متساوی بود تعیین مشی مستحب یا اولا، و اگر امکنه مختلف بود سونن عن الشقاق، سونن عن القرار، اگر اقوا وجوب نباشد احوت وجوب است که باید تعیین کنند، وگرنه این مشکل نزاع و امثال ذلک پیش میاد. پس این مطلب هم اختصاصی به باب سلف ندارد. در قرض این طور است، در نسیه این طور است، در کلیه‌های دیگه که طلبکاران این طور است و مانند آن. خب، اما مسئله پنجمی که ذکر میکنن این است، الخامسه. او رو به محکمه مراجعه میکنن، اگر عرف چیزی داشت که قاضی برابر اون عرف حکم میکند، و اگر نشد که به لهگار باید حق رو تسلیم کند. دیگر به لهگار، کسی که بر او واجب است این کالا را تسلیم بکند، اگر جای رو معین نکردن تسلیم واجب است، دیگر با تسلیمش کنه دیگه. اگر محل اختلاف بود حق را به مشتری میدن، برای اینکه بر بایه واجب است این کالا را تحویل او بده. برای این محظور اختلاف پیش نیاید در متن عقد این رو قرار بذارن. مستحضرید که قسمت مهم معاملات را مثل خود اصول عقل دارد مدیریت میکند. فقه اون رسالت اصلیش اداره جامعه است، که الان جامعه را فقه داره اداره بکند دیگر. بدون فقه جامعه، حکومت و ماننده اداره نمیشود. حرف اول اداره جامعه به فقه است. فقه تا پویا و جامع الاطراف نباشد توان مدیریت جامعه اسلامی را ندارد، و پویایی فقه در پرتو عظمت و جلال و جبروت و شکوه اصول است. اگر اصول قوی نباشد، اصول آخوندی باشد تو کفایه، این هرگز اون قدرت را ندارد که یک فقه قوی ارائه کند. سر این که این گونه از اصول ها توان اون را ندارن که فقه پویایی داره کنن، بلکه جای عقل خالی است. خود اصول را عقل دارد اداره می کند. اینا به جایی که بیان درباره عقل بحث کنن، درباره قطع بحث کردن که قطع حجت است. آخه این هم حرف علمی شد. خب قطع معلوم حجت دیگه. عقل یعنی عقل. عقل جزء منابع معرفتی است، سراج منیر است، مبادی او. عقل تجربی، عقل نیمه تجربی، عقل تجدیدی کلامی، عقل تجدیدی فلسفی، عقل تجدیدی بالاتر. عقل با همه اون 24 مقدمه‌ای که با تشکیل اونها عقل میتواند فتوا بدهد، اونها باید اصول را زنده نگه بدارد تا اصول پویا فقه را زنده نگه بدارد. الان شما میدید خود اصول رو عقل اداره میکنند. شما ده ها بار اول تا آخر جلد اول نگاه کنید. جلد اول یعنی جلد اول. جلد اول کفایه رو نگاه کنید. نه از آیه خبری هست، نه از روایت خبری هست. عقل دارد مدیریت میکند. هر مفید وجوب است یا نه؟ هر مفید تراک تکرار است یا نه؟ هر مفید فور است یا تراخی؟ امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ این امر تعیینی و همه اینها به اینکه اطلاق امر اینه، بنای عقلا اینه، همه حرفا اینه که وقتی بنای عقلا اینجور شد، خب این حرف کی میفهمه؟ این عقل دارد مدیریت میکند که شارع مقدس یه روش خاصی نیاورد. بنای عقلا این است یک. بنای عقلا هیچ یعنی هیچ. بنای عقلا هیچ حجیت ندارد چون معصوم نیستند. دو، تا به امضای صاحب شریعت نرسد معتبر نیست. سه، این بنا در مرعا و مسمع صاحب شریعت بود. چهار، صاحب شریعت هم همین اینا را امضا کرد. از پنج، پس این میشه حجت، میشه شش. همه این امور ششگانه را عقل دارد مدیریت میکند. عام و خاص این طوره، مفهوم منطق این طوره، مطلق و مقید این طوره. ما آیه داریم، روایتی داریم که عام را باید با خاص با خاص میتونه باید مخصص عام است. مقید مطلق و تقیید میکند. ظهور عام ظهور لفظی است، بر ظهور اصلاقی مقید مقدم است. همه یعنی همه. شما هیچ آیه، هیچ روایتی در این جلد اول، حالا برسیم این جلد دوم، در جلد اول کفایه نمیده. فقط عقل دارد این رو مدیریت میکند. عقل میگوید بنای عقلا این است یک. عقل میگوید بنای عقلا حجت نیست. دو، عقل میگوید وقتی بنای عقلا در مرعای شارع مقدس بود و شارع مقدس دید و سخنی نگفت و میتوانست بگوید امضا کرده است و میشه حجت، این سه و چهار. خب خود عقل است که اصول رو دارد رهبری میکند. الان در همه موارد میگیم رجوع به خبره. رجوع به خبره یعنی آیه ای داریم، روایتی داریم. این که نیست. بنای عقلا بر این است یک، این بنا هیچ حجیتی ندارد. دو، این بنا در مرعای صاحب شریعت است. سه، صاحب شریعت این رو دید و تقریر کرده است، سکوت کرده است، تقریر و حجت است. چهار، این بنا میشه حجت. پنج، توی معاملات این طوره، تو اصول اون طوره. وقتی اصول زنده است که این عقل را بندازن دور، عقل را بیارن سر جاش بنشونن. عقل چراغ است نه راه. راه را خوب تشخیص میدهد. مقدماتی لازم است، براهینی لازم است که از کدوم مقدمات عقل میتواند قیاس تشکیل بدهد. تا عرفی را با عقلی اشتباه نکنیم، تا عادی را با عقلی اشتباه نکنیم، تا تا بعید رو با عقلی اشتباه نکنیم و بشه حجت. الله همه حرفا رو در عقل اداره میکند. در این گونه از موارد که سلف چیست، احکام سلف چیست، شرایط سلف چیست، قسمت مهمشه در عقل اداره میکند. بله گاهی هم بخش از روایات هست که به دین به دین جایز نیست امثال داره. به هر تقدیر مسئله چهارمی که پنجمی ایشون ذکر میکنن این است، الخامسه اذا قبضه فقط تعین و بر المسلم الیه فإن وجد به عیبا فرده زال ملكه عنه و عاد الحق الى الذمه سلیما من العیب. این مسئله پنجم این است که در سلف مبی کلی است، چون مبی کلی است در ذمه فروشنده است. در مسئله خیار عیب اونجا که مبی کلی باشد و بایه کلی در ذمه فروخت، در هنگام تسلیم یک کالای معیب را تحویل داد، اینجا جا برای خیار عیب نیست. اینجا مشتری نمیتواند بگوید چون این کالا معیب است من خیار عیب دارم، معامله رو به هم میزنم، چون معامله که روی شخص خارج نبود، معامله رو اون کلی در ذمه بود و همچنان هست. مشتری فقط تنها حقی که دارد این است که آقا این رو بگیر عوض بکن، همین، بیش از این حق ندارد. اگر راضی شد که تحقق الامر، اگر راضی نشد فقط حق دارد بود آقایی رو عوض بکن، همین، نه من معامله به هم میذارم، چون این که مبی نبود. اونجا که مبی شخص خاص است، این خارجی است، یعنی این میوه در این جعبه بود، این شخص همین میوه را خرید، نه میوه کلی رو، بعد موقعی که خواست تحویل بگیرد دید پوسیده است، خب اینجا خیار عیب دارد، میتواند معامله به هم بزند، چون معامله رو عین شخصی بود. بله خیار عیب سه زل دارد، حالا یا قبول میکند بلا عرش، یا قبول میکند مل عرش، یا فسخ میکند. الان سخن در فسخ است. در جریان شخص اگر مبی شخصی باشد، بل او خیار عیب معروف تو مبی شخصی است. در مبی کلی جا برای خیار عیب نیست. یه وقت است که فروشنده باید میگوید که میوه این جعبه را من به شما فروختم، مشتری وقتی که خرید ما تحویل بگیرد میبیند که این مبی فاسد است، خیار عیب دارد و میتونه معامله فسخ کنه. اما یه وقت است که فروشنده میگوید من یک جعبه میوه به شما فروختم، نمیگوید این جعبه را، این کلی در ذمه است. وقتی این کلی در ذمه را فروخت، موقع تسلیم یه جعبه تحویلش داد که این جعبه میباش فاسد است، مشتری خیار عیب ندارد، مشتری که این رو نخرید، که مشتری اون کلی در ذمه رو مالک شد، تنها حقی که مشتری دارد اینه که میگه آقای رو عوض بکن، همین، نمیتوند بگه من معامله رو به هم زدم، معامله مستقر شد. این جعبه خارجی هم که مبی نبود، اونی که معیب بود کلی در ذمه است، کلی در ذمه هم که معیب نیست، مشتری فقط میتواند بگه دایی رو عوض بکنید سالم بدید، همین، اگر راضی شد که راضی شد، نشد باید بگه که عوض بکن. در مقام ما هم همین طور است، جا برای خیار عیب نیست. خیار مال جایی است که اون مبیع مشخص این معیب در بیاد، مشتری بگه من رو پس میده، معامله به هم میزنم. اما در جریان صرف کالای امر کلی در ذمه است، کلی که معیب نمیشه. اگر یه فردی رو کلی رو بر اون فرد تطبیق کرد، اون فرد معیب بود، تنها حقی که خریدار دارد میگه این است که آقا این رو بگیر عوض بکن. همین. خب در جریان مبیع شخصی، اونجایی که مبیع شخص معین است و خرید و فروش رو اون شخص انجام شد، وقتی فروشنده این مبیع کالای شخصی رو فروخت، این کالای شخصی از ملک فروشنده خارج شد، به ملک مشتری در آمد. وقتی که قبض شد، ملک خودش قبض کرد، ولی وقتی که دید فاسد است، چون این ملک متزلزلن خارج شده، متزلزلن معرضه، چون عقد لازم نیست در اثر خیاری، بتونه به همه فسخ کنه. حالا یا فسخ بکنه یا امضا بکنه مال عرش، یا امضا بکنه بلا عرش، اونجا که شخص باشد. اما در مقام ما که مبیع کلی است، خروج این کالا از ملک فروشنده متزلزل است، نه مستقر. برای شاید خریدار بگه این رو عوض بکن، چون فروشنده که این کالای مشخص نفروخت، که این رو که تملیه نکرد، کلیه در ذمه رو تملیه کرد. کلیه در ذمه هم که منحصر در این فرد نیست. پس اگر چون چه فردی را فروشنده تحویل خریدار داد، خروج این فرد از ملک فروشنده به نحو متزلزل است، نه به نحو مستقر. اگر فروشنده قبول کرد که میشه خروج مستقر، و اگر برگردوند که عادل ملکو الى اصله، اون مبیع باز در ذمه فروشنده است. چون در ذمه فروشنده است، دوباره باید که فرد سالمی تحویل بدهد. اصاره فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع به عنوان مسئله پنجم از مسائل یازدهگانه مقصد سوم این است: اذا قبضه، اگر مشتری این کالایی که کلی در ذمه فروشنده بود او را قبض کرد، فقط تعین، اون کلی بر این فرد تطبیق شد، و بر المسلم و الیه، مسلم و الیه بایست، مسلم مشتری است، مسلم و فیه کالاست، و بر المسلم و الیه، فان وجد این مسلم، این که میگوید اسلم تو، یعنی اسلف تو، یعنی اشتریتو منکه سلمن و سلفن، این مشتری دید این کالا معیب است، فان وجد بهی عیبن فردهو، برگردون، نمیتونه معامله فسخ کنه، و زا فردهو زال ملکه ان و عاد الحق الى ذمته سلیما من العیب، این حق دوباره در ذمه بایع مستقر میشه، باید یه فرد سالمی تحویل بده. زیرا این فرد معیبی که فروشنده تحویل خریدار داد، از ملک فروشنده به نحو متزلزل خارج شده است، نه به نحو مستقر، چون هنوز معلوم است که فروشنده خریدار قبول بکند که وقتی نکول کرد، خب برمیگرده حق در ذمه فروشنده است، باید سالم تحویل بده. اگر قبول کرد، او متزلزل میشه، لازم دیگه از خروجش میشه لازم، دیگه از ذمه او خارج شده است و متعین شده است در اینو چیز در ذمه او نیست. نه، الان در معرض تبدیل است، نه در معرض فسخ، برای اینکه این مبیع نیست، این شخص مبیع نیست، مبیع کلی در ذمه است، کلی در ذمه هم که معیب نیست، اون که معیب مبیع است عیب ندارد. بله صحیح، الان منتها کلیه صحیح، الان همینطور است. شخص که مبیع نبود، بنابراین این خیار عیب ندارد، این که معیب نیست. اون که مبیع است در ذمه فروشنده است، او که عیب ندارد. اینی که تحویل داد به عنوان مصداق، اگر عیب پیدا کرد عوضش میکند، ولی برخلاف جایی که مبیع شخص معین باشد، یعنی اگر فروشنده میوه مشخصی در جعبه معین رو فروخت، این مبیع چون معیب است خیار عیب هم هست، اما کلی در ذمه که عیب ندارد. اون کلی، اونی که فروخته، اون سالم است. اینی که تحویل میده، این نمیتواند مصداق اون باشد، عوض بکند. بنابراین این فقط حق تبدیل دارد، نه حق فسخ. اونجا که فسخ است، مال جاییست که مبیع امر شخص معین باشد. این اساره فرع پنجم، مسئله پنجم از مسائل یازدهگانه است. یه نکته اسفباری هم درباره تعطیلی فراوانی که متاسفانه حوزه دارد داشته باشیم. آیون این رو مطلب بدونید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد، یعنی منتظر نباشیم که یه آیه نازل بشه یا امام صادق بفرماید که تعطیلی 20 روزه اتلاف عمر است. اگر توقع داشته باشید که یه حقیقت شرعیه برای اتلاف عمر باشه، بله ما هم چیزی نداریم، اما این تعطیلی بی حساب اتلاف عمر دیگه. اونها که به جایی رسیدن هرگز این جور تعطیل نداشتن. یه وقت هست یه تعطیلی پیش میاد مثل فاطمیه، خب عزاداری است، اون در حقیقت امام شناسی است، صدیق شناسی است، اونجا درس است، به این شرط که به صورت روزه تبدیل نشه. و بسیاری از اونها که به جایی رسیدن درسای تعطیلی داشتن، این مواسای تعطیلی، مواسای تعطیل رسم بود، یعنی پنجشنبه جمعه هم درس داشتن دیگه. سن هم تا 40 انسان ذوق درس خوندن دارد، بعد دیگه ناچار یا این میشه یا این نهاد یا اون نهاد. معنای اتلاف عمرم همینه، انتظار داشته باشیم که یک حقیقت شرعیه برای اتلاف عمر در یه آیه در روایتی باشه نیست، اتلاف عمر همینه. خب حیف آدم همچنین این عمر رو بده به چیزی نگره و عوام بمیره. این همه علوم ریخته تو کتاب سنت، اون همه درجاتی که برای علما ذکر کردن، این همه استقبالی که فرشته ها از علما در هنگام مرگ میکنن، خب حیف از اون مقام رو که برای حیف از دست بده. بالاخره یا شورای مدیریت باید این برنامه ریزی کنن، یا خود آیون باید وقتشون رو مدیریت کنن، یا نشود درس تعطیلی، یعنی تدریس کنید، مباحثه کنید، تألیف کنید، برای تو برنامه ریزی کنید. شما شهر حال خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، میفرمود که یکی از بهترین راه یا نمونای راهش شاخص بحث‌های اخلاقی مطالعه احوال علماست. ببینید این همه علما که چیدن، بالاخره اینا یه استعداد متوسطی داشتن، اینا که خیلی راقی نبودن، غالب اینا یه استعداد متوسطی داشتن، احیانا بعضی از متوسط یه مقدار بیشتر. اما قسمت مهم با تلاش و کوشش بود دیگر. خوندن شرح حال اینها شو می‌فرمودن که در کار اخلاق میکند. بنابراین حتما ما باید برای برنامه تعطیلیمون یه برنامه ریزی بکنیم که انشاءالله میباریم تمام لحظات پربرکت شما نورانی باشه انشاءالله. والحمدلله.